أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة شش: لو أخرج العنبر بالقوس جرى عليه حكمه، و ان اخذ على وجه الماء او الساحل فمن ارباح المكاسب اذا اخذه المشتغل بذلك، و مع الاثور الاتفاقی دخل في مطلق الفائده. در مسئله ششم امام رحمت الله علی درباره حکم عنبر سخن میگویند. اینکه اگر عنبر با فرو رفتن در آب و قوس استخراج شود، حکم قوس رو پیدا میکنه، یعنی خمس به انبر از باب قوس متعلق میشود و شروط و نصاب قوس در اون جریان پیدا میکنه. ولی اگر انبر از روی آب یا در کنار دریا و ساحل اخذ شود، این دو صورت داره: تارتن آخذ شغلش این است که کنار ساحل یا روی دریا دور میزنه تا انبر پیدا کنه و بفروشه، در این صورت خمس به انبر تعلق میگیره از باب ارباح مکاسب نه از باب قوس. و اگر شغل او این صورت بعد تا گفتیم تارتن اینجوریست، و اخرى شغل آخذ این نیست، آخذ به طور اتفاقی انبر را پیدا میکنه، حالا یا کنار دریا یا روی آب، در این صورت داخل در مطلق فائده می شود. این مطلبی است که امام رحمت الله علیه در مسئله شش فرموده. خب ابتداهن ما اصلا باید ببینیم انبر چیست، اصلا موضوع این مسئله رو روشن بکنیم، چون در خود موضوع انبر اختلاف بسیاری واقع شده. بعد درباره حکم انبر بحث کنیم، چنانچه در مورد حکمش هم اختلاف بسیاره. اما در مورد انبر، همانطور که لغویین گفتند اقوال مختلفی درباره ماهیت انبر بیان شده، من یه فهرستی از اقوال رو فقط عرض می کنم. در کتب لغت بعضن به همه این اقوال و در برخی کتب لغت به بعضی از این اقوال اشاره شده، شاید جامع ترینش و کامل ترینش اون چیزیست که در تاج العروس آمده، بعضی گفتند انبر روس و دابت بحریه، یعنی مدفوع یک حیوان دریایی است. بعضی گفتند انبر سمکتون کبیره، یک ماهی بزرگی است که در فارسی بهش میگن باله یا نهنگ. لکن اون چه که عرض به حضور شما بوی خوش ازش متساعد می شود، اون چیزی است که از او خارج میشه. عبارت اینه: والمشموم رجیعها، رجیع هم به مدفوع میگویند هم به چیزی که نشخار شده و بیرون آمده. هر چیز برگردانده شده را میگن رجیع. حالا این رجیع یا به معنای فضله یا به معنای چیزی که نشخار شده و از دهان این ماهی بزرگ بیرون آمده، عرض به حضور شما اونه که بوداره. و قیل یوجد فی بطنها، بعضی هم گفتن انبر چیزیست که در شکم این ماهی بزرگ وجود داره. حالا بعضی میگن رجیعها، بعضی میگن یوجد فی بطنها. این دو تا قول. سوم اینه، بعضی ها گفتن نبع عین فی البحر، یک چشمه ایست، چیزیست که از چشمه ای در دریا خارج میشه، نه اینکه آب خارج بشه. یه محلی مکانی در قعر دریاست، مانند چشمه ازش اینها خارج میشوند، یه چیزهایی خارج میشوند که مثلا این بوی خوش رو داره. بعضی گفتن انهو عیونون تنبع فی قعر البحر، یسیر و منها تبلعه الدواب و تقذفه. عیون و چشمه هاییست در عمق دریا که ازش چیزی بیرون میاد و حیوانات دریایی اون را میبلعند و سپس بیرون میاندازند. اصلا شاید همین که این بلعیده میشه و دوباره بیرون انداخته میشه باعث میشه مثلا یه بوی خاصی پیدا کنه. چهارم این که انهو نباتون فی قعر البحر، این اسم یه گیاهیست در عمق دریا. پنجم این که الاسح، بعضی گفتن الاسح انهو شمع و اصل به بلاد الهند یجمد و ینزل البحر و مرعا نحله من از ظهور طیبه یکتسب و تیبهو منها. اصح این است، این حالا هیچ کدوم از اون معانی قبلی نیست، اصح این است که این یک ماده است مثل موم، موم عسله، موم عسلی است در بلاد هند که این سفت میشه و در دریا قرار میگیرد عرض به حضور شما و بوی خود را از اونجا کسب میکنه. و قیل ششم، ششمی میشه دیگه، هو ماده صلبه لا طعم لها ولا ریح الا اذا سهقت او اهرقت. این یه ماده سختی است که نه طعم داره نه بو داره مگر اینکه مالیده بشه یا سوزانده بشه. در اثر مالش و سوزاندن طعم و ریح پیدا میکنه. ابن سینا این چنین معنا کرده بنابر اون چه که در تاج العروس آمده، المشموم یخرج من الشجر و انما یوجد فی اجواف السمک الذی تبتلعه تبتلعه. این یک چیزی است که بویدنی است، از درخت خارج میشه در دریا و در شکم ماهی که اون را بلعیده یافت میشود. و بالاخره بعضی ها گفتن انبر همون زعفرانه، بعضی هم اینجور معنا کردن، حالا معانی دیگری هم گفتن. ببینید اینقدر اختلاف در این که ماهیت انبر چیه بنابر اون چی که در کتب لغت گفته شده. حالا خواستید ملاحظم بفرمایید، تاج العروس جلد 7 صفحه 269، لسان العرب هم البته به تفصیل تاج العروس بیان نکرده اما اونجا هم یه مواردی رو ذکر کرده، جلد 4 صفحه 610. حالا اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از اون چه که در کلمات لغویین ذکر شده، انبر عبارت است از یک ماده‌ای که بوی بسیار خوبی داره و طیب المعروف، مثل مشک. مشک هم از آهو گرفته میشه دیگه، اتفاقا اونم از عرض به حضور شما ناف آهو اخذ میشه، اونم خیلی خوشبوست. هم مشک هم انبر هر دو خیلی گرانه. اما مجمع البحرین مطلبی داره که ظاهرش این است اساساً انبر از عمق دریا خارج نمیشه. انبر یا علی وجه الماء قرار داره یا کنار ساحل، غالباً اینجوریست. عبارت مجمع البحرین رو دقت کنید، وقیل، حالا اینو به عنوان یک قیل گفته، انهو یخرج من قعر البحر یأکله بعض دوابه لدسومته فیقذفه رجیعا فیطفو علی الماء فتلقیه الریح الی الساحل. مجمع البحرین جلد 3 صفحه 415. عنایت بکنید، میگه انبر چیزی است که از قعر دریا خارج میشه و بعضی از حیوانات دریایی اون رو میخورن به خاطر چرب، پر چرب بودنش. لدسومته از دسم به معنای چربی با سین، به خاطر چربی زیادی که داره حیوانات این رو، حیوانات دریایی میخورن. فیقذفه رجیعا، بعد اون را به عنوان فضله و مدفوع بیرون می اندازن. فیدفو علال ما، بعد با تین، بعد میاد روی آب می ایستد، چون سبکه. سپس باد اون را از روی آب به کنار دریا میاره. خب لعل این که ایشون گفته است یدفو علال ما فتحلقی هری الساحل، این به خاطر همون نکته ایست که عرض کردم. فرق انبر با سایر اشیاء قیمتی دریایی همینه که اونها سنگینن، لذا رسوب در ماء میکنن، در آب فرو میرن. اما انبر سنگین نیست، بلکه غالبا به خاطر اینکه سبکه و خفیفه میاد روی آب. حالا اگر باد جریان پیدا کنه این رو به کنار دریا میبره و در ساحل قرار میده، و اگر عرض به حضور شما باد نیاد روی آب میمانه. به هر حال اجمالا این مسلمه که انبر ماده است بسیار خوشبو، حالا به هر یکی از این طرقی که گفته شده تکون پیدا میکنه و غالبا علی وجه الماء یا کنار ساحل پیدا میشه. البته ممکنه حالا در بعضی موارد در عمق آب هم پیدا بشه، ولی غالبا به خاطر سبکی روی آب یا کنار دریا قرار میگیره. حالا علت این که اساسا انبر در کنار قوس در این باب مورد تعرض واقع شده فقط به خاطر صحیحه حلبی است، یعنی چون در اون روایت سائل از امام سوال کرده در باره حکم انبر و قوس لؤلؤ، امام هم فرموده فیه الخمس، همین ذکر انبر در کنار لؤلؤ باعث شده انبر را در همین باب مورد بررسی قرار بدن. صحیحه حلبی این بود: سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس لؤلؤ فقال علیه السلام علیه الخمس الحدیث. حالا حدیث ادامه داره، به واحتم آدرسشو قبلا گفتم، تهذیب جلد 4 صفحه 121، حدیث 346 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 498، باب 7 از ابواب و مایج ابو فیه الخمس، حدیث 1. خب اگر نبود این روایت قاعدتا انبر معلوم نبود در این مقام ذکر بشه، و خود ذکر این دو در کنار هم شاید باعث شده اصحاب اینها را از باب واحد قلمداد کنن و این را هم ببرن تو باب قوس. هر دو دریایی هن، تکون هر دو در دریاست، ریشش حالا یا یه گیاه دریایی یا حیوانه یا یه چشمه است، هرچه هست در دریا پیدا میشه. و بعضی موارد هم با قوس استحصال میشه، لذا مجموعه اینها باعث شده که مسئله انبر را در کنار اون چیزهایی که قیمتیه و از دریا خارج میشه قرار بدن و حکمش را بیان بکنن. این مطلبی که حالا راجع به موضوع انبر و ماهیت انبر اجمالاً لازم بود گفته بشه. حالا در این که انبر در هر صورت متعلق خمسه اختلافی نیست، اصل تعلق خمس به انبر اتفاقی است. حالا یا از باب قوس یا از باب ربح کسب یا از باب مطلق فایده، اختلاف در وجه تعلق خمسه که از چه بابی خمس درش واجبه، چون هر کدام اگر باشه به هر حال آثار مخصوص خودشو داره. اینجاست که باز اختلاف بسیاره، حداقل 5 قول در این رابطه وجود داره. پس تا اینجا ما اجمالا درباره موضوع این مسئله که انبر باشه و اصل تعلق خمس به او بحث کردیم، فعلا این مطلب مکاری بهش نداریم. عمده بحث که مقام دوم بحثه همین چیزیست که در مسئله ششم امام متعرض شدن. خب ملاحظه فرمودید امام رحمت الله علیه در باب قوس در باب انبر تفصیل دادن، گفتن تارتن انبر با فرو رفتن در آب تحصیل میشه و اخرى علا وجه الماء او علا الساحل، اگر از عمق آب خارج بشه مثل سایر موارد حکم قوس درش جاری میشه. یعنی عرض به حضور شما همون شروطی که برای خمس در باب قوس گفتیم و نصابش اینجا هم جریان پیدا میکنه. اما اگر از روی آب گرفته بشه یا در کنار ساحل، اینجا تارتن توسط کسی اخذ می شود که شغلش این است، در این صورت خمس از باب ربح مکاسب، و اخرى توسط کسی اخذ می شود که اتفاقی اون رو پیدا کرده، در این صورت از باب مطلق فائده باید خمس بده. مرحوم سید نظرشون با امام رحمت الله علیه متفاوته. ایشون در مسئله 27 عروه در کتاب خمس اینجور فرموده: الانبرو اذا خرج یا اذا اخرج بالقوس جرا علیه حکمه. این مثل نظر امام. و این اخذ علا وجه الماء او ساحل ففی لحوق حکمه له وجهان، ول اهوتو اللحوق و اهوت منه اخراج خمسه و ان لم یبلغ النصاب ایزن. مرحوم سید می فرماد اما اگر انبر از روی آب گرفته بشه یا در کنار ساحل اخذ بشه، اون وقت در این که ملحق به قوس بشه دو وجهه، یه وجه اینه که ملحق می شود، یه وجه اینه که ملحق نمیشه. اما اهوتان است که ملحق میشود، یعنی احتیاط واجب میکند و میگوید حکم قوس در او جاری میشه. اینجا با نظر امام متفاوته. امام فرمودن در این صورت، در این دو صورت حکم قوس جاری نمیشه. حالا یا خمس از باب مطلق فائده بهش تعلق میگیره یا از باب ربح کسب. ولی ملحق به قوس نمیشه. اما مرحوم سید فرمودن ول احبتو اللغو و میفرماید احوت منهو، باز با این که ملحق به قوس میشود و در قوس نصاب معتبر است، اما احتیاط آن است که در باب قوس نصاب معتبر نیست. حالا این خودش یک نظر احتیاطی است. عمده اینه که به نظر مرحوم سید به طور کلی و به نحو مطلق قوس انبر ملحق به قوسه. حالا چه بالقوس خارج شود چه علا وجه الماء او ساحل عقص شود، در هر صورت یجری علیه حکم القوس. بله در فرض اول فتوا میدن، در فرض دوم احتیاط وجوبی میکنن، ولی بالاخره به نحو مطلق انبر را ملحق کردن به چی؟ قوس. خب این دو تا قوله. حالا اقوال دیگری هم اینجا وجود داره که مجموع این اقوال رو اگر بخوایم بشماریم حدوداً 5 تا قول حالا اینجا هست. دقت کنید، حالا من این 5 تا قول رو فهرستش رو عرض میکنم تا بعد حالا ببینیم حق در مسئله چیه و ادله چه اقتضایی دارن. قول اول این است که انبر به طور کلی از معادن محسوب می شود و حکم معدن در اون جاری می شه. وقتی میگیم حکم معدن یعنی نصابش 20 دیناره. از به حضور شما همه اون چرا که در باب معدن گفتیم اینجا جاری میشه. این قول را علامه هلی به شیخ مفید نسبت داده، مختلف الشیعه جلد 3 صفحه 191 مسئله 148. قول دوم تفصیل بین اخذ انبر بالقوس و بین اخذهی من سطح الماء او الساحل، لکن در صورت اول یعنی اگر از عمق آب بالقوس خارج شود ملحق به قوسه، اما اگر از سطح ما یا ساحل عقص شود حکم معدن درش جریان پیدا میکنه. این تفصیلی است که محقق هلی صاحب شرایع اختیار کرده و بسیاری هم به اون ملتزم شدن. حالا محقق شرایع الاسلام جلد 1 صفحه 180. خود علامه هلی هم به این ملتزم شده، تذکرة الفقها جلد 5 صفحه 420. شهید اول نظرش همینه، دروس جلد 1 صفحه 261. شهید ثانی نظرش همینه، مسالک الافهام جلد 1 صفحه 464. اینم قول دوم. قول سوم تعلق خمس به انبر است مطلقا، یعنی در همه صور چه انبر بالقوس استخراج بشه، چه من وجه الماء اخذ بشه، چه از ساحل اخذ بشود، در هر صورت خمسش باید داده شود از باب این که اصلا خودش یه عنوان عرض به حضور شما متعلق خمسه، مستقلن یه عنوانیست که مستقلن متعلق خمسه در کنار سایر عناوین. اینجا بحث الحاق به خمس، الحاق به قوس نیست. این رو صاحب مدارک فرموده، مدارک الاحکام جلد 5 صفحه 378. قول چهارم، قول به تعلق خمس به انبر به عنوان قوس است، یعنی خمس تعلق میگیره به انبر چون انبر از مصادیق قوسه، در همه صور ملحق به قوس میشود. پس شروط قوس و نصاب قوس هم درش معتبره. این رو کاشف القطاع فرموده، کشف القطاع جلد 4 صفحه 203. خب حالا قول پنجم هم تفصیلی است که خود امام رحمت الله علیه اینجا پذیرفتن. تفصیل امام با همه این اقوال متفاوته بین عرض به حضور شما صورتی که از ما از روی آب یا ساحل اخذ میشه، کسی فرقی نذاشته بین اونجایی که آخذ شغلش این باشد یا به طور اتفاقی اون رو اخذ کرده باشه، اما امام این تفصیل رو بیان فرمودن. حالا اگر بخوایم نظر مرحوم سید رو با این اقوال مقایسه کنیم، به نظر شما مرحوم سید به کدام یکی از این اقوال، از این اقوال پنجگانه ملتزم شده؟ ها بفرمایید دیگه. قول اولی که قطعا نیست، دومی هم نیست، اولی که به طور کلی اون رو از باب معدن دانسته، قول دومم که در یه فرض از باب معدن دانسته، در حالی که مرحوم سید به طور کلی حکم قوس رو جاری کرده، منتها در یه جا فتوا داده در یه فرض احتیاط وجوبی کرده، پس قول دومم نیست. میمونه قول سوم یا چهارم، کدام یکی از ایناست؟ قول سوم هم نیست، چون قول سوم از به حضور شما در واقع عنوان مستقلی را قرار، انبر روی عنوان مستقل قرار داده. خب قول چهارم، خب اگر قول چهارم باشه که خمس به عنوان القوس بهش تعلق بگیره به چون مستاق قوسه، دیگه اون وقت وجهی برای احتیاط نیست، دیگه باید همه در همه حالات فتوا بده. مرحوم کاشف القطاع فتوا داده به این که خمس در انبر از باب قوس در همه صور واجبه. اگر بخوایم نظر مرحوم سید را در را این اقوال نسبت به این اقوال در نظر بگیریم، به نظر میرسه به همین قول چهارم نزدیکتره، ولی تفاوتی هم باز با اون داره، از این باب که در یک صورت احتیاط واجب کرده. حالا این اجمالی از اقوال در این مسئله، حالا باید ببینیم مستند این اقوال چیه، و به خصوص مستند تفصیلی که امام اینجا دادن چیه، و سپس حق در مسئله رو انشاءالله بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.